با گرمترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و ارجمند. امروز چهارشنبه 24 مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 16 ماه اکتبر سال 2013 میلادی و سال 2572 ایرانی هخامنشی است. شما را در جریان آخرین و مهمترین خبرها و گزارش‌های امروز قرار می‌دهیم. آخرین نشست هیئت‌نمایندگی جمهوری اسلامی با گروه 5 به اضافه 1 امروز در ژنو برگزار شد. در این نشست محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا حضور داشتند. دو طرف توافق کرده‌اند که دور بعدی گفتگوها ماه آینده میلادی یعنی نوامبر برگزار شود. منابع خبری گفتند علی‌رغم عقب نشینی کامل جمهوری اسلامی از مواضع اولیه خود، نشست دو روزه نتایج ملموسی در پی نداشته است و نمیتوان از موفقیت این گفتگوها صحبت کرد. محمد جواد ظریف و کاترین اشتون از امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کردند و به پرسش‌های خبرنگاران پاسخ دادند. کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحاد اروپا در این کنفرانس مطبوعاتی از انجام دور بعدی گفتگوها در روزهای هفتم و هشتم ماه نوامبر خبر داد و گفت قدرت‌های جهانی پیشنهادهای جمهوری اسلامی را با دقت مورد بررسی قرار خواهند داد. و گفت در این دور از مذاکرات ژنو به طور بی‌سابقه‌ای پیرامون جزئیات مسئله بحث‌های انجام گرفته است، ولی با طرف ایرانی موافقت شد که درباره جزئیات گفتگوهایی انجام نگیرد. منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی در یک عقب نشینی اعلام کرده است که بازستان تسلیحاتی سازمان ملل و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می توانند از تمامی تأسیسات اتمی ایران در سراسر کشور بازدید کنند و حتی بازرسی‌های سرزده نیز پذیرفته شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس مطبوعاتی که با ویلچر وارد سالن کنفرانس شده بود، ضمن اشاره به اینکه برای نخستین بار بیانیه مشترک صادر کردیم و در سطح کارشناسان مذاکرات را ادامه خواهیم داد و مجدداً در نوامبر مذاکره خواهیم کرد، گفت ما جزئیات را منتشر نمی‌کنیم و جزئیات را در اتاق مذاکرات مطرح می‌کنیم. در همین حال عباس عراقچی معاون وزارت خارجه جمهوری اسلامی تایید کرد که کاهش سطح روند غنی‌سازی اورانیوم و پذیرش پروتکل الحاقی به معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی بخشی از گام پایانی در پیشنهادهای جمهوری اسلامی است. منابع خبری گفتند جمهوری اسلامی درخواست کرده که جزئیات پیشنهادهای ایران در حال حاضر افشا نشود، چرا که مواضع ایران به صورت کم سابقه تغییر کرده تا گفتگوها با شکست و ناکامی روبرو نشود. دومین دور گفتگوهای میان 6 قدرت جهانی در سطح معاونان وزارت امور خارجه با هیئت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پس از 2 ساعت تأخیر از امروز آغاز شد. منابع خبری گفتند علت این تأخیر 2 ساعته روشن نیست، ولی مایکل مان معاون کاترین اشتون مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا در مصاحبه‌ای با رادیو فردا گفت دلیل تأخیر در آغاز مذاکرات دور دوم گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه هیئت‌های نمایندگی برای بررسی طرح پیشنهادی جمهوری اسلامی بوده است. در جریان گفتگوهای اتمی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی برای مشورت دوبار با همتایان روسی خود و نیز با شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده بریتانیا دیدار و گفتگو کرده است. در پی پایان مذاکرات میان نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه موسوم 5 به اضافه 1 در ژنو، محمد جواد ظریف وزیر خارجه رژیم امروز در صفحه فیسبوک خود پیرامون آینده مذاکرات هسته‌ای در ژنو نوشت که ادامه مذاکرات چند هفته دیگر در ژنو خواهد بود و افزود در این فاصله اعضای گروه 5 به اضافه 1 فرصت خواهند داشت در مورد جزئیات طرح ایران و اقداماتی که باید انجام بدهند آمادگی لازم را کسب کنند. محمد جواد ظریف در فیسبوک خود می نویسد که نمی شود انتظار داشت که بی اعتمادی های متقابل انباشتهی که میان طرفین ایجاد شده است با یک جلسه مثبت و سازنده کاملا برطرف شود. در همین رابطه وزیر امور خارجه ببخشید وزیر امور استراتژیک اسرائیل امروز طی سخنانی در پارلمان این کشور گرایش جدید جامعه بین‌المللی برای تعامل با ایران را نگران کننده دانست و هشدار داد که مبادا چنین سازشی با معاهده مونیخ با هیتلر مشابهت پیدا کند. اشاره وزیر استراتژیک اسرائیل به واقعی تاریخی کنفرانس مونیخ در سال 1938 میلادی است که در آن انگلستان و فرانسه به قصد پرهیز از جنگ به خواسته های آلمان نازی تسلیم شدند. این توافقنامه البته یک سال بیشتر طول نکشید و با آغاز جنگ از بین رفت. وزیر امور استراتژیک اسرائیل گفت ما با امید و نگرانی بحث‌های اتمی در ژنو را دنبال می‌کنیم. اسرائیل در این حوادث نشانه‌های نگران کننده‌ای می‌بیند. ما نمی‌خواهیم که مذاکرات ژنو در سال 2013 به معاهده مونیخ 1938 تبدیل شود. روز اول ماه اکتبر نیز نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در مجمع عمومی سازمان ملل طی سخنان خود اعلام کرد که اسرائیل هرگاه لازم بداند به تنهایی در مقابله با اقدامات اتمی جمهوری اسلامی واکنش نشان خواهد داد. در همین حال دولت اسرائیل در واکنش به نشست امروز در ژنو اعلام کرد که از یک راه حل واقعی دیپلماتیک که به برچیده شدن کامل برنامه‌های اتمی منجر شود استقبال می‌کند. اما در این حال هشدار داد که قدرت‌های جهانی به توافق‌های ناکامل با جمهوری اسلامی بسنده نکرده و تحریم‌ها علیه ایران را به طور زود هنگام کاهش ندهند. کابینه امنیتی اسرائیل در بیانیه خود ضمن اشاره به مذاکرات اتمی در ژنو می‌گوید حال که آنها این اندازه به رسیدن به مقاصدشان نزدیکند نباید تحریم‌ها کاهش پیدا کند. در واکنش به مذاکرات جمهوری اسلامی و گروه 5 به اضافه 1 در ژنو امروز سرلشکر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به براک اوباما رئیس جمهور آمریکا توصیه کرد که فرصت تاریخی بزرگی که جمهوری اسلامی فراهم کرده را از دست نداده و نسوزاند. سرلشکر فیروزآبادی بدون دادن توضیح درباره این فرصت تاریخی گفت دیپلماسی مثبت و سازنده ایران فرصت تاریخی بزرگی را پدید آورده و دولت آمریکا این فرصت سازنده را که همیشگی نیز نخواهد بود از دست ندهد و برگ برنده خود را نسوزاند. سرلشکر فیروزآبادی افزود این یک فرصت ویژه است که نشانگر رحمت و باریدن خیر در عرصه صلح و دوستی برای همه ملت هاست و مخالفین داخلی آمریکا مایل نیستند این برگ برنده به کام اوباما تمام شود. از سوی دیگر در پی تعطیل دو ساله سفارتخانه‌های انگلستان و جمهوری اسلامی در لندن و تهران که در پی حمله بسیجی‌ها به سفارت بریتانیا روی داد، مقامات دو کشور پس از دیدار در حاشیه نشست گروه 5 به اضافه 1 در ژنو اعلام کردند که طی دو هفته آینده کاردارهای غیر مقیم خود را معرفی خواهند کرد. تصمیم انگلستان و جمهوری اسلامی روز چهارشنبه امروز پس از ملاقات محمد تخت‌روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه جمهوری اسلامی و سال مونگس مدیر کل وزارت خارجه آمریکا و سرپرست هیئت بریتانیای اعزام شده به نشست ژنو اعلام شد. وزیر خارجه انگلستان ویلیام هیگ هفته پیش در سخنانی پیامون مسائل روز در پارلمان بریتانیا موضوع معرفی کاردار غیر مقیم را مطرح کرده بود. وزیر خارجه انگلستان ضمن اشاره به تغییر دولت در جمهوری اسلامی و ابراز تمایل دولت حسن روحانی به حل و فصل اختلافات خود با غرب گفت که لازم است صداقت دولت ایران را کاملا بسنجیم و افزود که برای این منظور باز نگه داشتن کانال‌های ارتباطی با ایران بسیار مهم است. از سوی دیگر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تصمیم از سطح نظام که این روزها نقش منتقد را در جمهوری اسلامی بازی می کند با انتقاد شدید به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که مردم دیگر آگاه شدند و عقل خودشان را به دست جعبه‌ای که سانسور می کند نمی دهند. رفسنجانی که به کرمانشاه رفته است با تمجید از آگاهی‌های مردم ایران ادعا کرد که اگر آگاهی را اسیر کنند طبیعتاً بیشتر می شود و افزود که با تعقیب و لجاجت و دروغگویی نمی توان جلوی آگاهی ملت را گرفت. هاشمی رفسنجانی که خود از عمق نارضایتی ها و خشم مردم علیه جمهوری اسلامی آگاهی دارد گفت ممکن است بتوان با زور و تهدید مردم را آرام نگه داشت، اما این آرامش ساختگی جزر و مد دارد. رفسنجانی در این سخنرانی بانوان ایران را هم فرا خواند که آنطور که باید و شاید در پشت‌های مختلف حضور یابند و مدعی شد که این موضوع به خود آنها بستگی دارد. او این پرسش را مطرح می کند که چرا در زمان انتخابات مجلس به هم جنس‌های خودتان رأی نمی دهید و افزود که اگر این کار را نمی کنید پس خودتان مقصر هستید. هاشمی رفسنجانی اعتراف کرد که در دانشگاه ها فضای امنیتی حاکم است. به گفت دانشگاه بعد از قید و بند امنیتی و دانشجویان اخراجی و ستاره دار و امثال هم رها شوند و به محیطی آزاد برای کسب علم تبدیل شوند. رفسنجانی در دیداری با فعالان اقتصادی و بازرگانان در استان کرمانشاه به سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی پرداخت و با شرح مشکلات کنونی جمهوری اسلامی حل آنها را در گروه برطرف کردن مشکلات سیاست خارجی دانست و یک سیاست خارجی موفق را نیز در گروه این دانست که افراطیون مزاحمت تولید نکنند. به گفت همه اینها به شرطی است که افراطی‌ها بگذارند ما با دنیا ارتباط داشته باشیم. وی افراطیون را شکست خورده دانست و گفت افراطی‌ها در افغانستان، در انقلاب مصر، در عراق، سوریه، لیبی، همه جا باعث شکست و ناکامی شدند. از سوی دیگر در پی اعتراضات گسترده و مسالمت‌آمیز هزاران تن از مردم و جوانان بندر عباس علیه اقدام دولت در جدا کردن بخشی از استان هرمزگان، عوامل سرکوبگر نیروی انتظامی بیش از 100 جوان را بازداشت کردند. منابع خبری گفتند اعضای خانواده دستگیر شدگان دیروز و امروز در برابر اداره اطلاعات بندر عباس دست به تجمع زدند و خواستار آزادی فوری عزیزانشان از زندان شدند. فعالان حقوق بشر در ایران گفتند که پس از تجمع هزاران تن از مردم بندر عباس در اعتراض به جداسازی پارسیان از استان هرمزگان و سیاست‌های سرکوبگرانه در این استان دست به تجمع و اعتراض مسالمت‌آمیز گسترده زده بودند، اما ماموران انتظامی با حمله به این تظاهرات بیش از 100 نفر را بازداشت کردند. تظاهرکنندگان خواستار برکناری استاندار و امام جمعه بندر عباس شده بودند. خانواده دستگیرشدگان اعلام کردند که تا آزادی فرزندانشان در مقابل ساختمان اداره اطلاعات دست به تجمع اعتراضی می‌زنند. در روزهای اخیر عده‌ای از دستگیرشدگان از جمله حسین علی دوستی دیروز از زندان آزاد شدند. در همین حال حجت الاسلام احمد علم الهدا که امام جمعه مشهد است و نام وی در فهرست انتشار یافته زمینخواران و اراضی امام رضا قرار دارد، در مراسم نماز نمایشی عید قربان گفت یک عده که قائل به حاکمیت اسلام در زندگی بشر نیستند زمزمه مسموم سر می دهند که رابطه با آمریکا را به نظرسنجی بگذارند. به یسود مگر اصول انقلاب قابل نظرسنجی است؟ همه شهدای ما برای استکبار ستیزی قیام کردند و پای این انقلاب استکبار ستیزی است. احمد عدم الهدا در واقع حسن روحانی رئیس جمهور را مورد حمله قرار می دهد، چرا که پیشنهاد نظرسنجی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور عنوان شده بود. اخیراً محمد باقر نوبخش سخنگوی دولت گفته بود که آقای روحانی دستور انجام نظرسنجی در مورد دستاوردهای سفر رئیس جمهور به نیویورک را صادر کرده است. وی در خطبه نماز دولتی عید قربان ادعای هاشمی رفسنجانی درباره موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی روح الله خمینی با حذف شعار مرگ بر آمریکا را دروغی بزرگ دانست و گفت نسبت دادن رابطه با آمریکا به امام خمینی خیال باطل برخی افراد است. از سوی دیگر یکی از مزدوران و رانتخاران جمهوری اسلامی در یک اقدام به تنهایی 800 دستگاه خودروی خارجی وارد کرد و به ازای هر دستگاه خودرو 70 میلیون تومان سود برد. سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با افشای بخشی از پشت پرده فساد و رانتخاری در واردات خودرو به ایران گفت در پرونده‌ای که در این کمیسیون در این خصوص وجود دارد یک نفر به تنهایی 800 دستگاه خودرو خارجی وارد ایران کرده و به ازای هر خودرو 80 میلیون تومان سود برده است. مصطفی افسری پور رئیس کمیسیون اصل 90 به خبرگزاری دولتی فارس گفت که فرد وارد کننده این خودروها را با عرض مرجع و تعرفه گمرکی وارد کرده و بها با عرض آزاد فروخته است و ما به تفاوت آن را به حساب دولت پرداخت نکرده است. و سرانجام این که سازمان عفو بین المللی امروز با انتشار بیانیه جمهوری اسلامی را فرا خواند تا از اعدام دوباره یک مرد محکوم به مرگ خودداری کند. دیروز در گزارش های همین بخش خبری به نقل از نشریه جامعه جمع گفتیم که جوان 37 ساله به نام علیرضا میم به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان بجنورد اعدام شد، اما روز بعد وقتی خانواده‌اش برای تحویل گرفتن جسدش به سردخانه رفته بودند به آنها گفته شد که او زنده و تحت مراقبت پزشکان است. قاضی پرونده گفته است که این محکوم بار دیگر پس از معالجه و درمان اعدام خواهد شد. عفو بین‌المللی در واکنش گفته است که مواجه شدن این مرد با اعدام دوباره ماهیت بی‌رحمانه و غیر انسانی مجازات مرگ را هرچه بیشتر عریان می‌کند.